به نام خدا. تدریس شخص نمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 199، سطر 14، جلسه 36 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
به نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة وسلام على الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وبالحلق بعد الرمي والذابح يتحلل من كل ما حرمه الإحرام إلا من النساء والصيد والسائد، ولو قدمه عليهما أو وسطه بينهما ففي تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان أجودهما الثاني. بحثر واجبات اعمال حج اعمال منا در روز دهم و روز عید قربان بیانش تمام شد. گفتیم سه وظیفه داره حاجی در روز عید قربان: یکی رمی، دوم زیب و سوم یک مسئله رو در پایان بحث عنوان می فرمایند. اون مسئله این است که حاجی در چه وقت از احرام حج بیرون میاد و محرمات احرام در او حلال می شود. می فرمایند به مجردی که حاجی در منا پر تراشید یا تقصیر کرد، همه محرمات احرام بر او حلال می شود به جز سه مورد: یکی عطر، بوی خوش به کار بردن، دوم سید، و سوم تمتع از نفاق. سؤال: اگر کسی حلق رو آمد قبل از جد و رمی انجام داد، آیا بازم این محرمات در او حلال میشه؟ می‌فرمایم قول اقرا این است که نه، وقتی این محرمات در او حلال می‌شود که رمی و ذبح رو هم انجام داده باشه. خلاصه اعمال روز عید قربان تمام شده باشه. خب بعد از منا وقتی رفت طواف حج و سعی صفا و مروه رو انجام داد، باز بوی خوش برش حلال میشه. باز اونجا یک سوال مطرح میشه: اگر حاجی به خاطر ضرورت در حج
قبل تاییشو قبلا انجام داده باشه نمیتونه بوی خود که کار بده، باید صبر کنه اعمال مناشو انجام ده. خب پس بوی خوشم معلوم شد بعد از طواف و سعی برش حلال میفرمایم، اما تمتع از نساء بعد از حواف نسا درش حلال می شود، یعنی خواب حواف نسا انجام نداده است، چه زن چه مرد تمتع از یک دیگر درشون حرام. حواف نسا انجام شد دیگه تمتعش کاری نداره. بفرمایم نه تنها زن من، حتی اگر صبی و صبیه هم حواف نسا رو انجام ندهند، خب در حال سبابت که حکم ندهند، ولی وقتی بالغ شدن حق تمتع ندارند، یعنی این حکم عدم تمتع یه حکم وضعیست که بعد از تکلیفشون، بعد از بلوغشون تبدیل میشه به حکم تکلیفی برای شون. باز میفرمایم سؤالی مطرح میشه، اگر کسی حواف نسائش رو از باب ضرورت قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام داد، آیا زن درش حلال میشه؟ فرمایان اینجا هم دو قوله، قول اصح این است که نه، باید اعمال منا عرفات انجام بده و بعد زن برو حلال می شود. خب سید چه حلال می شود؟ که فرمایم سید هم با انجام طواف نساء در حاجی حلال میشه، ولی تا وقتی که حاجی در حرم باشه حق سید نداره، به خاطر این که در حرم، اگر از حرم بیرون رفت سید هم در او حلال می باشن. این تمام سخن در رابطه با اعمال منا در روز عید قربان و بالحلق بعد الرمی و الذبح و به سبب حلق کردن سرتراشیدن بعد از رمی و الذبح حلال می شود. یتحلل من کل ما حرمه الاحرام، متحلل می شود از هر چرا که حرام کرده بر او احرام، یعنی تمام محرمات احرام برش حلال میشه. الا من النساء و طیب و سید، اگر از نساء و طیب و سید که 30 تا محرم بود محرمات احرام، با انجام حلق 27 تا حلال میشه بدون باقی میمونه. ولو قدمه علیهما او وسطه بینهما، اون مسئله ای که از خارج توضیح دادیم، اگر حلق رو مقدم بدارد بر رم یا زیر یا در بین اینا انجام بده، اول رم کنه بعد سر بتراشه بعد زیر کنه، آیا بعد از سر تراشیدن بلا فاصله محرمات درش حلال میشه؟ که فرماید نخیر، باید هر سه عمل انجام بشه بعد. ولو قدمه علیهما، اگر مقدم بدارد حلق را بر اون رم یا زیر، او وسطه بینهما، یا وسط قرار بده از اون حلق را بین رمی و زیر، فی تحلله به، پس در حلال شدن اون عرض کنم که محرمات، اون محرم به سبب این زیر، به سبب این حلق، او توقفه علی الثلاثه، یا نه توقف اون تحلل در انجام هر سه عمل. اینجا دو قوله، بعضی ها گفتن به مجرد حلق ولو قبل از رمی و زیب باشه محرمات حلال میشه، بعضی ها گفتن نه. اجود و مستانی، اجود این دو قول، قول دومه، یعنی حلال نمیشود تا وقتی هر سه رو انجام بده. خب حالا این سه محرم چجوری حلال میشه ذکر میکنن. فاذا طاف طواف الحج، وقتی از منا بیاد به مکه طواف حج انجام بده، و سعی بین صفا و مروه انجام بده که حالا بحث مفصلش میاد، حل الطیب و بوی خوشم برش حلال میشه. و قیل یحل به طواف خاصتن، بعضی ها گفتن فقط با انجام طواف، عرض کنم به حضور شما که بوی خوش برش حلال میشه. و الاول و اقبا، اما قول اول قوی تره للخبر صحیح، به خاطر اینکه خبر صحیح در باب داریم که طواف و سعی هر دو رو که انجام داد بعد بوی خوش برش حلال میشه. هذا اذا اخر الطواف و السعی عن الوقوفین، این در صورتی است که مؤخر داشته باشد طواف و سعی را از وقوف در عرفات و عرض کنم که منا، یعنی بعدن انجام بده طواف و سعی را مثل اغلب حجاج. اما لو قدمه هما، اما اگر مقدم بدارد اون طواف و سعی را بر اون وقوفه الا احد الوجهه، حالا مقدم داشتنم دو جوره، در حج تمتع انسان مستر فقط میتونه مقدم بدارد طواف و سعی رو، در حج قران و افراد مختاره. حالا به هر یکی از این دو وقت، حالا در حال اختیار بود در حج قران و افراد یا در حالی بود که مستر بود، علی ای حال اگر طواف و سعی رو قبل از رفتن به منا عرفات انجام داد، ففی حله من حین فعلهما، پس در حلال شدن اون محرم از حین فعل طواف، پس در حلال شدن اون طیب، اون بوی خوش از حین فعل طواف و سعی، او توقفه، یا نه توقف داشتن اون حلیت در افعال منا، دو وجه هم. و قطع المصنف به دروس ثانی، مصنف در کتاب دروس قطع به وجه دوم پیدا کرده، یعنی باید همه اعمال انجام بشه، اعمال منا انجام بشه و وقوف این تمام بشه، بعد طیب در انسان حلال میشه. و بقیه من المحرمات النساء و السعی، خب طیب رو که گفتیم باقی مونده از محرمات نساء و طیب. نساء که برش حلال میشه؟ به ازا طواف النساء حلال من الله، اگر طواف نساء انجام بده نساء برش حلال میشوند. امکان رجل هم اگر مرد باشه، ولو کان سبیلیان اگر بچه باشه، بس ظاهرا انه کذالک من حیث الخطاب الوضعی، ظاهر این است که سبیه هم چنین است، یعنی مثل مرد حساب میشه از حیث خطاب وضعی، یعنی اینجا حکم وضعی داره. در اصول در بحث مفصل خواهد آمد که خطابات وضعی اختصاص به مکلفی نداره، شامل مکلف و غیر مکلف می شود. مثلا ملکیت یکی از احکام وضعی هسته، ملکیت اختصاص به مکلفی نداره. پدری اگر مرد بچه نابالغی هم داشت، سهمیه ارث اون بچه میشه ملک اون. پس حکم وضعی اختصاص به بالغ نداره، مربوط به غیر بالغ ها هم هستش. حالا پاره ای از احکام جز احکام وضعیه هستن، من جمله همین حکم، حکم حلیت نساء با طواف نساء، این جز حکم وضعیه هست. و همچنین محرمات احرام جز احکام وضعیه هستن، یعنی بچه تا وقتی که طواف نساء انجام ندهد حکم حرمت نساء برش هست. نهایت به حکم تکلیفی نمیشه برش مگر بعد از بلوغ، یعنی تا بالغ شد طواف نساء انجام نداده بود، خلاصه این حکم حرمت برش مشخص میشه. بلو کان سبیان فظاهر انه کذالک، اگر بچه باشه ظاهر این است که مثل مرده، یعنی طواف نساء را انجام داد، زنها برش حلال میشن از حیث خطاب وضعی. و این لم یحرمن علیه حین اذن، ولو حرام نیستن بر اون بچه در این هنگام، یعنی در حینی که سبیه هست حکم حرمت برش نیست، حکم تکلیفی. فیحرمن بعد البلوغ بدونه، از حرام میشدن، حکم حرمت تکلیفی میشه بعد از بلوغ بدون طواف نساء، الی ان یأتی به، تا این اون بچه طواف نساء رو انجام بده. و اما المرأة، اما زن، فلا اشکال فی اگه قبلا درست عقد کرده باشن طواف نساء انجام داده باشه، هیچی نمیتونه به زن نگاه کنه بعد از بلوغ. قبل از بلوغ حکم نداره، زن قبل از بلوغ حکم نداره، ولی بعد از بلوغ نمیتونه به اون زن نگاه کنه، نمیتونه تمتع ببره تا وقتی طواف نساء انجام بده. خب آخه میخوام ثمره بحث رو بیان کنم، سبی اگر الان حکم نداره پس طواف نساء انجام بده و انجام نده چه ثمره بحثی؟ چه نتیجه برش داره؟ میگن نتیجهش اینه که اگر تا بعد از بلوغ طواف نساءش انجام نداد نمیتونه از نساء تمتع بذاره. این ثمره بحث رو در حقیقت بیشک بیان میکنه. و اما المرأة فلا اشکال فی تحریم الرجال علیها بالاحرام، اما زن در این قسمت شکی نیست، داری که مردها برای حرام میشن به توسط احرام، وقتی احرام ببنده مردها برش حرام میشن. و انما الشک فی المحلل، همانا شک در محلل است. اینجا دقت کنید، بعضی از محشین اینجا یه توضیحات جور دیگه ای دادن. ما در رابطه با زنها دو قول داریم، آیا به مجردی که طواف زیارت و طواف حج رو انجام بدن مرد برشون حلال میشه یا نه باید طواف نساء رو انجام بدن؟ اینجا دو قوله. بعضی از قدما قائلن که زنها لازم نیست طواف نساء رو انجام بدن تا مرد برشون حلال بشه، همین که طواف زیارت رو انجام بدن مرد برشون حلال میشه. ولی قول مشهور اینه که زنها باید طواف نساء رو انجام بدن تا مرد برشون حلال بشه. توجیهات دیگه ای که در تفسیر این حرف شده ظاهرا خیلی وجهی نداره. پس به انما الشک فی المحلل، شک در محلل است که آیا عرض کنم که مردها در کی بر اونها حلال میشن. ول اقوا انها کالرجل، اقوا این است که نساء هم مثل رجل هستن. یعنی چه؟ یعنی بعد از طواف نساء مردها بر اونها حلال میشن. ولو قدم طواف النساء على الوقوفين، اگر طواف نساء رو بر دوتا وقوف مقدم بداره، که از خارش توضیح دادیم از بابی که مستره قبلا طواف نساءشو انجام بده، آیا به مجردی که قبل از وقوف در عرفات منا و مشعر طواف نساء انجام داد زن درش حلال میشه یا نه؟ میفرمایند دو بچه اقوا اینه که نخیر، باید وقوفات تمام بشه. ولو قدم طواف النساء رو بر دوتا وقوفین ففی حلهن به، پس در حلال شدن زنها به این طواف النساء او توقفی على بقیه المناسک، یا نه توقف داشتن این حلیت در بقیه مناسک که وقوفا رو انجام بده، اینجا الوجهانه همون دو وجه سابق میاد، همون دو وجهی که قبلا در عرض کنم که باب طیب و در باب طواف سعی گفتن، اونجا هم دو وجه. خوب دقت کنید، ولا یتوقف المحلل على ثلاث طواف. یه مسئله خیلی مشهور شده بین مردم به عنوان یک خیلی حساسیت هم گوش دارن، و اون مسئله اینه که بین مردم مشهور شده، حتی بعضی از آقایون هم گاهی این کلمات رو متفوه میشن بهش، گاهی عنایت دارن، میگن که خلاصه حلال شدن زن در نماز طواف هم توقف داره، یعنی وقتی طرف طواف کرد نماز طواف نساش خون زن برش حلال میشه. لذا میبینیم حاجی ها دقت دارن عجیب و غریب، فقط میان قرائت میخونن برای همون نماز طواف نساء، چون خیال میکنن که اگه اون نماز باطل باشه زن به خانهشون حرام میشه، میان خیلی اصرار میکنن التماس میکنن که خلاصه همون دو رکعت نماز و قرائت و همون وقت، فقط وقتی که خلاصه مردم حسابی اقبال میکنن برای خوندن قرائت همون وقته. خب دیگه حالا یک قرائت عجیب و غریبی هست، یه آقای من خودم شنیدم قرائت میکنه میگه السلام علینا و علی عبید الله، این خودم شنیدم، گفت مثلا عبید الله ابن زیاد مراسم علی عباد الله رو میگه علی عبید الله، حالا 60 سال گفته السلام علینا و علی عبید الله، فقط اونجا میاد درست کنه که اون خلاصه میگه اگر اون نماز طواف باطل باشه در ایران بیان خلاصه کذا سر. این حکم حکم زیر بنای فقهی نداره، خلاصه اون چی که از روایات استفاده میشه اینه که حلیت نساء توقف به خود طواف نساء داره، نه به نماز طواف. اگه خود طواف نساء درست بود زن به خانه حاجی حلال میشه به الا صلاح. به همین نقطه اشاره میکنن ولا یتوقف المحلل، متأخرین هم همینه، لذا امام امت اینا تأکید بکنن که در نماز طواف نیابت و یرقا معنا نداره، اینا یکی از عنایاتش همین. ولا یتوقف المحلل علی صلات طواف، توقف ندارد محلل بر نماز طواف. چرا؟ عملا دل اطلاق روایات مطلقه، اون که از روایات استفاده میشه عرض کنن که حلیت توقف بر طواف نساء داره، هیچ گونه توقفی در نماز طواف نداره. و بقیه حکم السید غیر معلوم من العبارت، حکم السید از عبارت مصنف واضح نشد، ایشون طیب رو گفتن که حلال میشه، نساء رو گفتن، حکم السید رو نگفتن. و کثیر من غیرها، و بسیاری از عبارت ها غیر از این عبارت مصنف، یعنی عبارت بسیاری از علما هم که نگاه کنید حکم السید مشخص نیست. ول اقوا حل الاحرامی منه به طواف النساء، اقوا حلال شدن سید، حلال شدن احرامی است از اون سید به طواف النساء. خوب دقت کنید، بعضی از سیدها فقط حرام به خاطر احرام، بعضی از سیدها حرام هم به خاطر احرام هم به خاطر حرم. تا طواف النساء را انجام داد اون سیدهایی که به خاطر احرام برش حرام بوده برش حلال میشه، ولی اون سیدهایی که به خاطر حرم برش حرامه باقی میمونه تا وقتی که از حرم بیرون بره. و یکره له لبس المخیط قبل طواف الزیاره، یکی از مکروهات هم، یک دو از مکروهات هم ذکر میکنن، مکروه هست برای مرد پوشیدن لباس دوخته قبل از طواف زیارت. اینجا دقت کنید، حاجی سر تراشید دیگه محرمات احرام برش حلال میشه، میتونه لباس دوخته بپوشه قبل از اینکه بره مکه طواف زیارت انجام بده، ولی مکروهه، مکروه هست برای او پوشیدن جامعه دوخته قبل از طواف زیارت، و اون طواف زیارت طواف حج است. و قبل از سعی همچنین، حالا طوافشو انجام داد میخواد بره سعی بازم مکروه لباس دوخته بپوشه. و کذا یکره، همچنین مکروه از پوشندن سر را، و همچنین مکروه از طیب حتی یطوف النساء، تا اینکه طواف النساء انجام بده. القول فی العود الی مکه بالطوافین و السعی. روز دهم که اعمال منا تمام شد باید بیاد مکه و اعمال مکه رو انجام بده. در این که برای آمدن به مکه چقدر وقت داره بین علما اختلاف، بعضی از علما فرمودند بله. اینجا اول عرض کنیم در حج قران و افراد هیچ گونه اختلافی نیست که تا آخر ماه ذی‌الحجه فرصت داره، میتونه بیاد اعمال مکه‌شو انجام. ولی در حج تمتع اختلاف، بعضی از علما فرمودند واجب است در روز دهم یا روز یازدهم دیگه نهایتش بیاد مکه اعمال مکه رو انجام بده، و اگه به تأخیر انداخت گناه کرد. یه قول، ولی قول دوم این است که متمتع هم مثل قارن و مفرد تا آخر ذی‌الحجه فرصت دارد. خب حالا اعمال مکه چی است؟ می فرمایند در مکه 5 وظیفه داره حاجی. 1 طواف زیارت، 2 نماز طواف، 3 سعی بین صفا و مروه، 4 طواف نسا، 5 نماز طواف نسا. این 5 هم دیگه روز عید قربان میاد مکه، این 5 عمل رو انجام میده. با این 5 عمل اعمال منا، اعمال مکه تمام میشه. باز باید سریعا از مکه برگرده به منا، چون واجب است شب 11 و شب 12 در منا بیتوته کنه، یعنی اونجا بمانه تا نصف شب. البته برای بعضی ها شب 13 هم واجبه که بعدا میگه، و در روزهاشن هر شب که در منا بود روزش واجبه بیاد کنار رمی جمرات اونجا اظهار ارادت کنه، رمی کنه جمرات، از جمره اولا شروع کنه، بعد جمره وسطا و بعد جمره عقبه. القول فی العود الی مکه للطوافین. عرض شد در فصل 5 چند تا مطلب کلی هست. یه مطلب در رابطه با احرام بود، وقوف در عرض کنم که عرفات، وقوف در مشعر. قول دوم، مطلب کلی دوم در رابطه با اعمال منا بود که 3 عمل بود بیان کردیم. مطلب کلی سوم قول در عود به مکه برای طوافین و سعی هستش، از منا باید بیاد مکه، 2 طواف داره و 1 سعی. حالا وارد بحث میشن.
میفرماین یستحب و تعجیل العود من یوم النحر متا فرغ من مناسک منا الی مکه، مستحب است عجله کند بازگشت رو از روز عید قربان هر وقت تموم شد مناسک مناش به طرف مکه لیوته در همون روز، یعنی به مجردی که گوسفند ذبح کرد و سر تراشید اعمال منا تموم شد واجب است سریعا خودش رو به مکه برسانه. اما ویجوز و تأخیره الی الغد، جایز تا روز 11 هم به تأخیر بیاندازه، شلوغ اون روز نیاد مکه وایسته منا صبر کنه، شبم در منا وقوف کنه، شبم در منا باشه بیتوته کنه، صبح زود بعد از طلوع خورشید بیاد زمی جمرات کنه، از اونجا روز 11 هم بیاد و این اعمال مکه را انجام بده، باز شب 12 هم برگرده منا. و یجوز و تأخیره الی الغد، جایز است تا فرداش هم تا روز 11 هم به تأخیر بیاندازه. ثم یعصم المتمتع ان اخره بعده، سپس گناه میکند متمتع، حاجی متمتع، اگر تأخیر بیاندازد عود به مکه رو بعد از اون قد، یعنی بعد از روز 11 هم در قول مشهور. یه قول دیگه اینه که اشکال نداره، اما القارن و المفرد، اما قارن و مفرد بل اجماع فیجوز لهما تأخیرهما طول ذی الحجه، جایز است برای قارن و مفرد تأخیر اون طوافین و سعی رو در طول ذی الحجه، یعنی میتونه در طول ماه ذی الحجه هر روز که این کار رو انجام داد بیاد مکه کار رو انجام ده. لا عنه، نه این که از ذی الحجه به تأخیر بیاندازد، یعنی برای ماه محرم هم بگذاره، نه تا آخر ماه ذی الحجه فرصت داره. لقیل لا اثم علی المتمتع فی تأخیره عن الغد، قول دوم که الان قول مشهور بین متأخرین هست اینه، لا اثم علی المتمتع، حاجی متمتع هم گناه نکرده در تأخیر انداختن اون عود به مکه را از فردا که روز 11 هم باشه. و یجزه و طول ذی الحجه، نتیجه اینه که او هم در طول ذی الحجه بیاد اعمال مکه را انجام بده، مجزیه که قسیمه، مثل اون دو تا قسیمش که قارن و مفرد باشه. شهید ثانی میفرماین و هو الاقوى، همین قول قیل اقوى لدلالت الاخبار صحیحه علیه، و اختاره المصنف فی الدروس، مصنف هم در دروس همین قول رو اختیار کرده. و علی القول بالمنع لا یقده التاخیر فی الصحه، بنابر قول به منع اگر کسی 5 روز به تأخیر انداخت، روز 11 هم نرفت، روز 17 هم ذی الحجه رفت، این اعمال رو انجام داد، باطل نیست، فقط گناه کرده. بنابر قول به منع تأخیر ضرر ندارد تأخیر انداختن در صحت این اعمال و این عصمه ولو گناه کرده. خب و کیفیت الجمیع کما مره، طواف چجوری انجام بده، طواف زیارت و طواف نساء و سعی رو، میفرمایند تمام همون احکامی که در رابطه با طواف عمره و سعی در عمره گفتیم همه اون احکام اینجا جاریه، فقط نیتش با اونجا فرق داره، اونجا نیت عمره بود، اینجا نیت حجه. و کیفیت جمیع چنانچه گذشت در واجبات و مندوبات، حتی فی سنن دخول مکه، حتی در مستحبات دخول مکه، همون مستحبات که در باب عمره بود اینجا هم هست، من الغسل، از اینکه مستحب بود غسل کنه و دعا کنه و غیر ذالک. بله. و یجزئ الغسل به منا، در خود منا غسل کنه برای آمدن به مکه مجزی هستش، لازم نیست بیاد نزدیک مکه اونجا غسل کنه. بل غسل النهار لیومه، بلکه صبح اول صبح در منا غسل کنه، هر وقت اون روز تا غروب وارد مکه بشه همه غسل کافیه. و لیل للیلته، غسل شب در منا برای شب در ورود مکه کافیه، اول شب غسل کنه آخر شب بیاد وارد مکه بشه همه غسل کافیه، مالم یحدث، مادامی که محدث نشه، ف یعیده، اگر محدث بشه اعاده کند غسل را. غیر انه هنا، فرقش با باب حج این اعمال مکه اینه، ینوی بها ای بها ذه المناسک الحج، نیت میکند به این مناسک حج را، ای کونها مناسکه، یعنی نیت میکند بودن این مناسک رو مناسک حج. فینوی تواف حج الاسلام حج التمتع، نیت میکند تواف حجت الاسلام حج التمتع. او غیرهما من الافراد، یا غیر از این حجت الاسلام و حج تمتع از افراد دیگر، نیت میکند حج نذری را به عنوان حج قران، نیت میکند حج نذری را به عنوان حج افراد، نیت میکنن حج نظری رو به عنوان حج تمتع. الان افراد دیگری که برای حج هست مراعیاً لترتیب در حالتی که رعایت میکند در این جمیع اعمال ترتیب را و یبدا به طواف الحج، ابتدا طواف حج انجام میده، ثم به رکعتیه، سپس رکعت طواف حج رو، ثم السعی، ثم طواف النساء، ثم رکعته. القول فی العود الی منا، مطلب کلی چهارم در بازگشت به منا هست که بعد از این که اعمال مکه رو تموم کرد گفتیم باید دوباره برگرده بیاد شب 11 هم در منا توقف کنه. عبارت رو دقت کنید، و یجب و بعد قضاء مناسکهی به منا العود الیها. تو این عبارت شما اشتباه نمیبینید، یجب و بعد قضاء مناسکهی به منا العود الیها، واجب بر بعد از انجام دادن مناسک خودش را در منا بازگشت به اون منا. در مکه دیگه، یجب و بعد قضاء مناسکهی به مکه العود الیها، بعد از اینکه اعمال مکه را انجام داد باید برگرده منا. شهید ثانی میفرمایند در تمام نسخ لمعه به این شکله، ولی ظاهرا مطلب معلومه دیگه، بعد از اینکه مناسک مکه را انجام داد دوباره بیاد منا، نه بعد از اینکه مناسک منا را انجام داد دوباره بیاد منا. البته بعضی‌ها توجیه کردن گفتن مراد عبارت اینه که چون قبلا هم مناسک منا داشت دیگه، میخوان شهید اول بفرمایند بعد از اینکه اون مناسک منا را انجام داد دوباره باز باید برگرده بیاد به منا، ولی این با اون بعد نمیسازه. واجب است بعد از قضاء مناسک منا دوباره بیاد به منا، اینجا بعد نیست، ظاهر بعد اینه که بلا فاصله بعد که مناسک منا رو انجام داد دوباره تو منا باشه، نه این همون ظاهرا عبارت خلاصه اشتباهی چیزی شده است. بفرمایید. خب حالا قول خود شهید اول چی بود؟ این بود که حتما باید بره اعمال مکه رو انجام بده. ها کذا الموجود فی النسخ، میفرمایند در نسخه ها به همین شکله، و ظاهر و ان یقال، اما ظاهر اینه که بیشه گفته بشه بعد قضاء مناسکی به مکه العود الی منا، بعد از اعمال مکه به منا بیاد، لان مناسک مکه متخللتون بین مناسک منا، چون مناسک مکه وسط واقع می شود بین مناسک منای اول و مناسک منای آخر. روز دهم یک مناسک منا داریم، بعد حاجی میاد مکه دوباره برمیگرده منا، پس بین این دو اعمال مکه فاصله میشه. ولا یحسن تخصیص مناسک منا، اگر کسی همون توجیه رو بگه خب قبلا که در منا بوده، حالا شهید میخوان بفرمایند بعد از این که مناسک منا رو در روز دهم انجام داد باز باید بیاد به منا، میفرمایند این درست نیست. نیکو نیست تخصیص دادن مناسک منا رو به ذکر، فقط مناسک منا رو بگه بعد قضاء مناسک منا. چرا؟ مع ان بعدها ما هو اقوا، با این که بعد از مناسک منا چیزی است که اون چیز اقوایه، که اون مناسک مکه باشه، بعد از مناسک منا حاجی میاد مناسک مکه رو انجام میده، چرا این مناسک مکه رو ذکر نکنه بره اون مناسک منای قبلی رو ذکر کنه؟ خب خوب بود مناسک خود مکه رو ذکر میکرد. و ما ذکرناها عبارت و دروسه، مرحوم شهید اول در کتاب دروس همون عبارت ما رو گفتن، فرمودن بعد قضاء مناسکی به مکه العود الی منا و غیرها و غیر از کنم عبارت دروس. ول اما سهلان، فرمان مطلب دیگه معلومه، و کیفکان فیجب العود الی منا، واجب است به منا برگردد، امکان قد خرج منها، اگر منا خارج شده، اگر همونجا مونده که خیلی خوب. چرا؟ للمبیت بها لیلا، برای اینکه شب در منا باشه. خب چند شب باشه؟ دو شب یا سه شب که ماسیتی تفصیلو، بعضی ها شب 11 و 12 هم، بعضی ها شب 13 هم اضافه میشه. در حالتی که مقرون باشد به نیتی که مشتمل است بر قصد اون مبیت را در نسک معین، در عبادت معین با قصد قربت بعد از تحقق غروب، یعنی بعد از اینکه غروب خورشید شد نیت کنه که به قصد قربت امشب تا نیمه شب من در منا خواهم موند، ولو ترکها، اگر ترک کند نیت را، اگر آمد اون نیت رو ترک کرد، اینجا بعضی ها گفتن گناه کرده فقط و عرض کنم که یه دانه گوسفند کفاره داره، ولی بعضی ها گفتن نه گناه، عرض کنم که هم گناه کرده هم مثل کسی است که در حقیقت در منا نبوده که حتما باید یک گوسفند کفاره بده. ولو ترکه ها، اگر ترک کند کسی اون نیت را، ففی کونهی کمن لم یبت، پس در این که عرض کنم که مثل کسی است که اصلا شب در منا بیتوته نکرده، مثل کسی است که در منا نبوده، که کسی که در منا نباشه شب 11 و 12 بعدن میگیم یه گوسفند کفاره داره. بعضی ها گفتن اگه در منا بود نیت نکرد مثل کسی است که در منا نبوده، یه گوسفند باید کفاره بده. او یأس مخاصتا مع تعمد، یا نه فقط گناه کرده به تنهایی در صورتی که عمدی باشد. اینجا دو وجهه، اینجا اصلا که دو قوله، من تعلیق وجوب شات علی من لم یبت، یک وجه اینه که معلق شده وجوب گوسفند بر کسی که بیتوته در منا نکرده و کسی که در منا بدون نیت بوده بیتوته کرده، یعنی صدق میکنه که در منا بوده. روایت میگه هر کی در منا نباشه گوسفند کفاره داره، او در منا بوده پس عرض کنم که گوسفند کفاره نداره. از تعلیق وجوب شات بر کسی که بیتوته نکرده و هو حاصل و این بیتوته وجود گرفته بدون نیت، ولی اون نیت نداره ولیکن بیتوته هستش. و من عدم الاعتداد به شرعا بدونها، از یک طرف میتونیم بگیم گوسفند کفاره داره، چرا؟ به خاطر اینکه اعتنا نمیشود به اون بیتوته شرعا بدون نیت. کسی بدون نیت جایی بیتوته کنه عملی رو انجام بده، گویا اون عمل رو انجام نداده. خب شبها در منا بیتوته کنه و رمی الجمرات سلاس نهارن و جمرات سگانه رو در روز رمی کنه، فی کل یوم یجب مبیت و لیلته، در هر شبی که عرض کنم که بیتوته اون شب در منا واجبه روزشن باید جمرات رو رمی کنه. خب حکم کسی که در منا بیتوته نکنه چی هست؟ کفارش چی هست؟ سیعت انشاءالله و صلی اللہ علیه و محمد و آله و ظاهرین.